الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شبارق صفحه 455 سطر 7. و اختیار المحققین من الفلاسفه و اهل الاسلام انها جوهر مجرد فی ذاته متعلق بالبدن تعلق التدبیر و تصرف. من قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم، آخرین خطی که در جلسه گذشته خوندم و گفتم احتمال داره طور دیگه باشه، نسخه رو نگاه کردم و طور دیگه بود. آخرین خط این بود: او متشونتون فی الدماغ نافذتون فی الاعضاء ثابته الى جملت البدن. کتاب ما اینطوری نوشته بود. من احتمال دادم که اعضاء نابته مراد باشه نه اعضاء ثابته. بعد که مراجعه کردم دیدم بله، ثابته نیست، نابته است. اون هم اعضا نیست، اعصابه. عبارت اینطور خونده میشه: او متکونتن فی الدماغ نافذتن فی الاعصاب نابته الى جملت البدن. یعنی این جسم اجسام لطیف گفتیم که یا متکونه در قلبند یا متکونه در دماغند، که اگر در دماغ یعنی مغز متکون شدن، از طریق اعصابی که از دماغ رویده به سمت مجموعه بدن پخش میشه. یعنی این اجسام لطیفه در مغز متکون میشن و به کمک اعصاب نابته، اعصابی که از مغز رویدن و به بقیه بدن منتشر شدن، از طریق این اعصاب به جمله یعنی به مجموعه بدن منتقل میشه. متکون فی الدماغ است، نافذ است در اعضاء نابته، نافذ است الى جملت البدن. چون میدونید که اعصاب همگی از مغز میرویند و در بدن، در کل بدن پخش میشن. قسمت عمده تو خود بدن میاد و از اون بدنها باز اعصاب ضعیفتر و باریکتری در بقیه بدن وارد میشه، در بقیه اعضای بدن وارد میشه. اون وقت این اجسام لطیفه از طریق اعصاب به تمام بدن میرسند.
آجو این بهتر هم هست از اون که اینجا هست، درسته؟ با من بهتر میخونه اعصاب نابته؟
بهتر یعنی چی؟ نسخه همیه.
آها، یعنی کلن غلطه؟
غلطه. خب حالا بحث امروز من اقوالو درباره نفس مطرح کردیم و تمام اقوال گذشته به نحوی نفس رو جسم یا جسمانی قرار میدادن. الان آخرین قول رو که قول محققین از فلاسفه است میخوام نقل کنم و اون اینه که نفس امریست مجرد، نه جسم است و نه جسمانی، اما مجرد است در ذاتش نه در افعالش. در افعالش وابسته به ماده است. یعنی اگه بخواد فعلی رو که عبارت است حفظ المرکب از تفرق انجام بده، وابسته به ماده است. فعل نباتی رو که تغذیه و تنمیه و تولیده بخواد انجام بده، وابسته به ماده است. فعل حیوانی رو که ادراک و حرکتی به اراده است اگر بخواد انجام بده، وابسته به ماده است. فعل انسانی رو که تعقل بخواد انجام بده، اگرچه اصل فعل که تعقل است وابسته به ماده نیست، ولی مقدمات فعل وابسته به ماده است. پس در همه افعالش یه نوع وابستگی به ماده داره، حتی در فعل خاص خودش که تعقله. از کدام در خود فعل خاص وابسته به ماده نیست. یعنی وقتی ما مقدمات تعقل رو انجام میدیم به این معنی که چیزی رو احساس میکنیم، بعد تجرید میکنیم، بعد آماده میشیم برای پذیرش صورت عقلیه، میبینیم که صورت عقلی هدفه تو زنمون القا شد، بدونیم که تلاشی بکنیم. مقدماتش با تلاش بدن انجام میشه، با تلاش مغز انجام میشه، ولی اون صورت عقلیه که آخر سر میخواد افاضه بشه، میبینید هدفه روح ما رو روشن کرد، نفس ما رو روشن کرد، بدون این که احتیاج به ماده داشته باشیم الغا میشه، ولی مقدماتش احتیاج به ماده داره.
مقدماتش
این حالا بعدن میگیم، بعدن در استدلالی که بعضی گفتن همین فرمان شما رو مطرح میکنیم. خب این نظر فلاسفه بود. خب فلاسفه در باره اون نفسی که محققین از متکلمین یا به تعبیر دیگه جمهور متکلمین گفته بودن چه نظر دارن؟ آیا اون نفسی رو که متکلم میگفت فلاسفه قبول دارن یا قبول ندارن؟ میفهمد بله، اون نفس رو هم فلاسفه قبول دارن و میگویند که نفس مجرد ابتداعا تعلق میگیره به همون نفسی که متکلمین گفتن، بعد از طریق اون نفسی که متکلمین گفتن تعلق میره به بدن. اون رو که متکلمین گفتن ما قبول میکنیم، ولی عبارت از اون نفسی که مورد بحث منه قرار نمیگیم. میگیم اون روح بخاری است که متکون میشود در طرف چپ قلب و به وسیله نفس جریان پیدا می کند در کل بدن و به هر جا که رسید قوه موجود در اونجا رو فعال می کند، که نه من دیروز توضیح دادم. یعنی این روح بخاری به توسط نفس پخش میشه در کل بدن. بعد چون این روح بخاری مرکب قواست، در هر جا که وارد شود قوه اون جای و قوه اون عضو فعالیت پیدا میکند و گفتیم اگر در جایی وارد نشود یا مختل شود قوه در اونجا مختل میشه، اگر در جایی ضعیف وارد شود قوه در اونجا ضعیف میشود. بالاخره شادابی و ضعف قوه مربوط است به شادابی و ضعف این جسم لطیف که اون متکلمین نفس نامیدندش و ما روح بخاری مینامیمش. پس اون چه که متکلمین گفتن مقبول ماست، منتها نفس نیست بلکه واسطه تعلق نفس به بدن است. اولین چیزیست که نفس بهش تعلق میگیره، بعد از طریق او به بدن زخیم و شسیف و فشرده ما هم متعلق میشه. این مطلبیست که ایشون به عنوان نقل اقوال میشه. بعد شروع میکنه به نقل قول کسانی که نفس رو جسم دانستند، شروع میکنه به استدلال بر این قول. نقل قول که قبلا گفت، شروع میکنه به استدلال بر این قول. چند دلیل این قائلینی که نفس رو جسم میدونن اقامه کردن، اون دلائل رو ذکر میکنه و همشون رو رد میکنه تا بعدن به دلیل تجرد نفس که قول فلاسفه است برسه. پس از ابتدا وارد قول تجرد نمیشه، قول دیگران رو که نفس جسم یا جسمانی میدونن مطرح میکنه رد میکنه، بعدن استدلال بر تجرد نفس رو میاره. صفحه 455 سطر 7. و اختیار محققین از فلاسفه و اهل اسلام. اهل اسلام منظورش متکلمینه، یا شاید بعضی محدثین هم باشه. اینو من بارها عرض کردم، این که ایشون فلاسفه رو با اهل اسلام رو مقابل هم قرار میده این مهم نباشه، نمیخواد بگه فلاسفه مسلمونیستن، با اینکه اونا رو مقابل اهل اسلام قرار میده میخواد بفهماند که فلاسفه اگرچه مسلمانن ولی در مباحثشون از اسلام استفاده نمی کنن، از عقل استفاده می کنن، برخلاف متکلمی که اونا در مباحثشون از عقل استفاده می کنن، از اسلام استفاده می کنن. یعنی متکلمین دلیل نقلی میارن، فلاسفه دلیل نقلی رو کار ندارن، فلاسفه به دلیل نقلی توجه نمی کنن، نه که دلیل نقلی رو قبول نکنن. اونا تو استدلالات خودشون از دلیل نقلی استفاده نمی کنن، از اون چه که اسلام گفته استفاده نمی کنن. لذا اینا رو مقابل اسلام قرار میدیم، مقابل این در استدلال مقابلن، در استدلال از شریعت استفاده نمی کنن، نه در اعتقاد مقابل شریعت. نمیخواد بگه اینا مسلمون نیستن، میخواد بگه اسلام رو دلیل قرار نمیدن، عقل رو دلیل قرار میدن. توجیه در مقابل استدلال نه اونایی که فلاسفه رو در مقابل مسلمین قرار میدن اعتقادن، اونا مخالفین فلاسفه هستن. مرحوم لاهیجی جز مخالفین نیست. بنابراین اینجا که میگه محققین من الفلاسفه و اهل الاسلام، پیداست که ایشون منظورش این نیست که فلاسفه رو مقابل اهل اسلام قرار بده. بله بعضی هم که میفرمایید این فلاسفه رو مسلمون نمیدونن و در مقابل اهل اسلام قرار میدن، ولی اون بعضی کسانی هستن که با فلسفه مخالفن. مرحوم لاهیجی از اون گروه نیست. به اختیار محققین من الفلاسفه و اهل اسلام این است که انها، یعنی این نفس، جوهر است. اولا جوهره، مزاج و بعضی چیزهای دیگه چه عرضند اونها رو نفس قرار نمیدن. ثانیاً میگن که مجرد است، اما فی ذاته مجرد است، نه در فعلش، در ذاتش مجرد است. اما در فعل متعلق بالبدن، تعلق به بدن داره. تعلق تدبیر و تصرف. تعلق دو قسم میشه، یکی تعلق تدبیر و تصرف که ایشون گفته، یکی تعلق حلولی. نفس تعلق حلولی نداره. بعضی مراتبش یا بعضی آلاتش به قول مشا حلول میکنن، اما خود نفس، یعنی نفس ناطقه انسان، حلول نداره. پس تعلقش تعلق حلولی نیست، بلکه تعلق تدبیری و تصرفی است. یعنی تدبیر میکنه بدن رو، تصرف میکنه در بدن، نه اینکه حلول در بدن کرده باشه. مثل صورت‌های نوعیه، مثل قوای مادیه، مثل نفس حیوانی و نفس نباتی. بنابر قول مشاک حیوانی رو مجرد نمیگیرن، اینا همه حلول میکنن، همه تعلق حلولی دارن. و متعلقه اولا و متعلقه اولا هو ما ذکره المتکلمون. اولین متعلق نفس، نفس به دو چیز تعلق میگیره. دومش این بدنیست که محسوسه. اولیش کدومه؟ اولیش همونیست که متکلمین نفس نامیدندش و ما روح بخاری قرارش میدیم، اسمش روح بخاری میزنیم. و متعلق و متعلقه، یعنی متعلق این جوهر مجرد، ضمیر چون مذکر آمده به جوهر مجرد برمیگردونی، اگه مؤنث آمده بود به نفس. و متعلق این جوهر مجرد اولا، یعنی متعلق اولیش، هو ما ذکره المتکلمون، همونی که متکلمون ذکر کردن. متعلق ثانویش که همین بدن محسوسه، متعلق اولیش ما ذکره المتکلمون است. ما ذکر المتکلمون چی بود؟ من الروح القلبی، که عبارت از روح قلبی. روح قلبی بهش میگن چون متکبنه در قلبه. روح بخاری هم بهش میگن چون از بخار قضا درست شده، از لطیف قضا درست شده. یا بعضی نوشته ها داره از بخار و لطیف عناصر اخلاق درست شده، هر دوش درسته. المتکون فی جوفه الایسر، در جوف چپ قلب این روح متکون میشه. اینا دیگه در طب ثابت میشه. الان عرض میکنم من بخار قضائه و یا قضائه و لطیفه، این روحی که در جوف چپ قلب متکون میشه از بخار قضا و لطیف قضا درست میشه. ایشون میگه از بخار قضا درست میشه، بعضی گفتن از بخار اخلاق درست میشه. هر شدن فرقی بین این دوتا نیست. توضیح این که فرق نیست اینه، قضا دو قسم میشه، قضا دو قسمه، یکی قضای بالقوه، یکی قضای بالفعل. غذای بالقوه اونیست که ما میخوریم، این غذا نیست، این غذای بالقوه است، یعنی میرود که غذا بشود. غذا باید شبیه عضو مقتضی باشه، مقتضی با زال، یعنی غذاخور. عضو مقتضی یه وقت گوشته، اگر گوشت تحلیل رفته باشه باید ترمیم بشه. به وسیله این غذاهایی که ما میخوریم که ترمیم نمیشه، این غذایی که ما میخوریم باید تبدیل به گوشت بشه بعد بره اون گوشت تحلیل رفته رو ترمیم کنه، یا تبدیل به پوست بشه بره اون پوست تحلیل رفته رو ترمیم کنه، یا تبدیل به عصب بشه هاکذا و بعد ترمیم کنه. پس این غذایی که ما میخوریم باید بره چهار تا هضم رو بگذرانه، از هضم رابع که گذشت تبدیل میشه به عضو مقتضی یعنی غذاگیر، اون وقت میشه غذای بلفل. بعد که غذای بلفل شد جذب میشه، جذب بدن میشه. اون غذای بلقوه رو ما اصلا در اینجا مطرح نمی کنیم که بگیم از بخار اون غذا روح بخاری درست میشه. اون غذا که باید بره غذا بشه، بلفل بشه، بعد بخاری تولید کنه، اون بخار بشه روح بخاری. خب اون غذا وقتی تبدیل شد به غذای حقیقی، قسمتی میشه گوشت و پوست و قسمتی هم میشه اخلاق. بالاخره شبیه همون اعضای بدن میشه دیگه، شبیه اعضای بدن و شبیه اخلاق بدن. اون وقت تبدیل میشه به بخار، یعنی اعضا بخوان بخار بشند باید تلطیف بشن، اخلاق یعنی دو بار تلطیف بشن. اعضا اگر بخوان بخار بشن باید دو بار تلطیف بشن، اخلاق اگر بخوان تبدیل به روح اگر بخوان بخار بشن یک بار باید تلطیف بشن. علی حال قضاست که تلطیف میشه، یه بار تلطیف میشه میشه اخلاق، یه بار دیگه تلطیف میشه میشه بخار. وقت روح بخاری تلطیف قضاست دیگه، حالا یا تلطیف با یه واسطه یا تلطیف بی واسطه. قضایی که تبدیل شده به اخلاق به یک واسطه میشه بخار، قضای تبدیل شده به اعضا اگر تبدیل شود به اخلاق، یعنی تلطیف شود تبدیل شود به اخلاق، با یه تلطیف دیگه تبدیل میشه بخار. علاوه بر این روح بخاری از قضا درست میشه، از بخار قضا درست میشه، اونم قضای حقیقی نه قضای بلخوره، یعنی قضای بلفل، از قضای بلفل درست میشه. پس چه بگوییم؟ از قضا، از بخار قضا درست میشه، و چه بگوییم از بخار اخلاق درست بشه فرق نمیکنه. در بعضی نوشته ها داره که روح بخاری متکون است از بخار اخلاق، در اینجا نوشته از بخار قضا، هر دو درسته. اخلاق چطوری درست میشه؟ از خدا باید بپرسی. اعضا چطوری درست میشه؟ اونم باید از خدا بپرسی. شما ظاهرا به من خیلی خوش میدید که این سوالا رو میکنید. بله همینطوری دیگه، بله غیر از این باشی که ناجور میشه که، یعنی استخوان مثلا جذب گوشت باشه این خیلی ناجور میشه. البته در جنگ پلاته که ایران با یونان داشت زمان خشایارشا و بر اثر عدم تدبیر رئیس لشکر ایران شکست خورد، از 300,000 لشکری که برده بود 40,000 رو یکی از افراد قبل از شکست جدا شد برد و بقیه یا اسیرشون یا کشتشون. کشته‌ها خیلی زیاد بود. در بین کشته‌ها که گشتن، منظورم اینه، در بین کشته‌ها گشتن یه انسانی پیدا کردن که از پنزرا قدش بلندتر بود، یعنی 2.5 متر تقریبا. و چیزی که براشون عجیب بود این بود که تمام استخوان‌ها قسمت‌هایی که حالا چی بوده به هم چسبیده بوده، یعنی این چطوری تحرک داشته معلوم نبوده. حالا شاید هم میشه گفت بعداً اتفاقی افتاد این استخوان‌ها به هم چسبیده، در زمان حیاتش اینطور نبوده. الان پیدا کردن اون جزء عجیب نوشتن که این استخوان‌هاش به هم چسبیده. این در واقع اون قسمت از گوشت تحلیل رفتش استخوان تغذیه می‌شده که همه بدن شده استخوان، اگر راست باشه.
مثلا
روی بخاری واحد نباید باشه؟ نه، روح بخاری ساخته میشه به عضوها پخش میشه. روح بخاری جسم واحده، نه هر عضوی یه روح بخاری مخصوص داشته باشه. روح بخاری یه روحه. صفحه اخلاط در وضعی نوشته ها صفحه دم، در وضعی نوشته ها صفحه الاخلاط، در اینجا صفحه القضا. اینطوری همشون از کنم همه به هم برمیگرد. در اونجا که میگه صفحه دم، چون مهمترین خلط بدن دمه، میگه صفحه دم. اما یه جایی صفت الاخلاق میگه، یه جایی هم صفت القضا میگه، همش عرض کردم به هم یه جوری برمیجاده، اختلاف در تفصیل ندارم. اما روح بخاری در تمام اعضا یکسان، فرقی نمی کنه. نه، فلاسفه میگن، متکلمی که این روح بخاری رو خود نفس میگن و اسمش هم روح میذارن. من تا حالا نفسم گاهی اطلاق میکنم. المتکون فی جوف لیسر من بخار القضا و لطیف قضا، یعنی قضای لطیف شده. و توفیدهو قوتن، یعنی نفس بعد از تعلق گرفتن به این روح قلبی افاده می کند به این روح قلبی قوه‌ای رو که به توسط این قوه این روح سرایت پیدا می کند در جمیع بدن. وقتی سرایت پیدا کرد در جمیع بدن، تمام قوای موجود در اعضا رو فعال می کند، چون همونطور که عرض کردم مرکب تمام قواست. فیفید و این روح عند کل عضو قوتن، افاده می کند این روح در هر عضوی قوه ای را، افاده می کند یعنی فعال می کند، ولی قوه رو روح نمی سازه. که یتم بها نفعه، که تمام می شود به توسط این قوه نفع اون عضو، یا نفع بدن یا نفع انسان، فرق نمی کند، همش درسته. نفع اون عضو یا نفع انسان در قوه، استفاده ای که انسان از قوه میخواد ببرد، یتم به ها، یعنی به همون قوه ای که این روح شادابش کرده. پس نفس به توسط این روح قوه رو فعال میکنه، نفس این روح رو به تمام بدن سرایت میده و به کمک این روح قوای موجود در اعضای بدن رو فعال میکنه و از این قوه و فعل قوه خودش بهره میبره. پس نفس از قوا به عنوان آلت یا به قول صدرا به عنوان مرتبه استفاده میکنه، منتها قوا یا مرتبه ای که به وسیله روح بخاری شاداب و فعال شدند. قوایی که سیعتی ذکرها، یعنی قوای ادراکی و تحریکی تماما، و حتی قوای نباتی هم اونام به احتیاج به روح بخاری دارن، منتها روح بخاریه که مربوط به کبده، یعنی روح نباتی. تا اینجا نقل اقوال بود که آخرین قول ما امروز خوندیم، بقیه اقوال قبلا خونده بودیم. حالا میخوام وارد بشیم در استدلال این افراد دیگه. برای اینکه نفس آب است، آتش است، امثال ذالک، استدلال جدا نمیاریم، یه استدلال عام میاریم که نفس جسم است. و حالا بعدا باید بحث کنیم که این جسم آب است، حواست، آتش چیست. الان بحث مطلق، بحث به طور مطلق مطرح میکنیم که نفس رو بعضی ها جسم قرار دادن. دلیلشون بر این که نفس جسم است چیست؟ اینا رو میاریم رد میکنیم و دلیل قول محققین رو که نفس مجرد میدونن ذکر میکنیم. الان میخوام وارد استدلال کسانی بشیم که نفس رو جسم میدونن. چندین دلیل دارن. دلیل اولشون رو توجه کنید. بله. دلیل اولی که قائلین به جسمیت نفس اقامه کردن اینه. که آنچه که مدرک کلیات همون هم مدرک جزئیاته و مدرک جزئیات بدن است، یعنی جسم است. پس مدرک کلیات هم که همون مدرک جزئیات بدنه، بنابراین نفس همون بدنه. نفس مدرک کلیاته، دوباره دارم عرض میکنم، نفس مدرک کلیاته و مدرک کلیات همون مدرک جزئیاته. پس نفس مدرک جزئیاته، پس نفس مدرک جزئیاته. بعد میگیم نفس مدرک جزئیات است و مدرک جزئیات بدن است، پس نفس بدن است. دو تا قیاس بود دیگه، نتیجه قیاس اولو سخرای قیاس دوم قرار دادیم، نتیجه نهایی رو گرفتیم. نتیجه نهایی این بود که نفس همون بدن است. یعنی نفس جسمه، این استدلال اولش. این دو تا مدعا هر دو احتیاج به اثبات داره، دو تا مدعایی که در قیاس اول گفتیم. مدعای اول این بود که نفس مدرک کلیاته، بعد گفتیم و مدرک کلیات مدرک جزئیات هم هست، این شد مدعای دوم. بعد نتیجه گرفتیم که نفس مدرک جزئیاته، این نتیجه است، مدعا نیست. بعد این نتیجه رو تو قیاس بعدی به کار بردیم، گفتیم نفس مدرک جزئیاته، بعد مدعای سوم آوردیم که مدرک جزئیات بدن است. بعد نتیجه گرفتیم که نفس هم بدن. سه تا مدعا داشتیم، اول این که نفس مدرک کلیات است، دوم این که مدرک کلیات با مدرک جزئیات یکیست، سومی که مدرک جزئیات بدنه. اون ادعای اول که نفس مدرک کلیاته، این مقبوله، اثباتش نمی کنیم در این بحث، در این استدلال اصلا به اثبات این مطلب، به اثبات این مدعا نپرداخته، نفس رو قبول کرده چون مدرک کلیاته. و دو ادعای دیگه باقی مونده، هر دو ادعا باید استدلال بشن، باید دلیل بشه نگاه میکنیم. مدعای اول اینه که مدرک کلیات و مدرک جزئیات یک چیزه، این دلیل داره. دلیلش اینه، شما کلی رو بر جزئی حمل میکنید و یک قضیه تشکیل میدید که موضوعش جزئی است و محمولش کلی است. این قضیه رو یک مدرک ادراک میکنه، چون اونی که داره حکم میکنه همون مدرکه، باید طرفین حکم پیشش حاضر باشند تا بتونه حکم کنه. پس یه قوه باید باشد که هم موضوع رو که جزئی است ادراک کند، هم محمول رو که کلی است ادراک کند، تا بتواند بین این دوتا حملی برقرار کند و حکمی رو اجرا کند. پس یک قوه لازم است که مدرک هر دو باشد. این است که گفتیم مدرک کلیات همون مدرک جزئیاته، چون یک قوه باید، یه قوه که میخواد حکم کنه باید طرفین حکمش رو ادراک کنه، طرف این حکم یکی جزئی است یکی کلی، پس این قوه باید بتونه کلی و جزئی رو با هم ادراک کنه تا بتونه حکم کنه. بنابراین نفسی که کلی رو ادراک میکنه حتما جزئی رو باید ادراک کنه. این همین بیانی که گفت، این مدعای اول بود. از بین دو مدعایی که میخوام اثبات کنیم مدعای اول بود. مدعای دوم این بود که بدن مدرک جزئیاته، بعد نتیجه گرفت پس نفس هم بدنه. این که بدن مدرک جزئیاته، اینو به چه دلیل ثابت میکنید؟ دو دلیل داره. یک دلیل بداهته، شما دستتون رو به حرارت بزنید میبینید سوختید، دستتون داره حس میکنه دیگه، جزئی رو که این حرارته دست داره حس میکنه و دست هم بدن، پس بدن داره حرارت حس میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم، حیوانات که امر مجرد ندارن ولی حس دارن، ادراک دارن، جزئیات رو ادراک میکنن، با اینکه امر مجرد ندارن، پس با چی دارن ادراک میکنن؟ با بدنشون ادراک میکنن، یا با جسمشون یا با جسمانیتشون، بالاخره اونایی که تو بدنشون داره ادراک میکنه. یه چیز بیرونی به نام نفس ناطقه که اونا ندارن که بخوان به وسیله نفس ناطقه ادراک کنن. پس جزئیات رو حیوان ادراک میکنه و چون حیوان فقط بدن دارد، پس جزئیات به توسط بدن ادراک می‌شود. این دلیل دوم بود. دلیل اولم بداهت بود. خودمون تجربه کرده بودیم، دیده بودیم که نفس ما، دیده بودیم که بدن ما جزئیات رو ادراک می‌کنه. خب پس مدعای دوم از بین اون سه مدعایی که تجربه استدلال داشت، اینم ثابت شد با دلیل. ثابت شد که جزئی را بدن درک می‌کنه. قبلا گفته بودیم که کلی را با جزئی یک چیز درک میکند، پس بدن هر دو را درک میکنه. چون گفته بودیم کلی را نفس درک میکنه، پس معلومه که بدن همون نفسه. الان ثابت شد که بدن هم جزئی را درک میکنه هم کلی را. و گفته بودیم نفس کلی را درک میکنه، پس نتیجه میگیریم که نفس همون بدنه. الان من از طرف بدن جلو رفتم، بدن هم کلی رو درک میکنه هم جزئی رو، پس بدن نفسه. اولی که وارد بحث شدم از طرف نفس اومدم، گفتم نفس کلی رو درک میکنه، پس باید جزئی رو هم درک کنه. جزئی رو بدن درک میکنه، پس نفس هم بدنه. هر دو درسته. چه از طرف بدن برید جلو بگید هر دو رو درک میکند، یعنی کلی و جزئی رو، پس نفس، پس بدن نفس است. چه از اون طرف بیایید بگید نفس کلی رو درک میکنه، جزئی رو هم باید درک کنه، و چون مدرک جزئی بدنه، پس نفس هم بدنه. حتی درست شازی نبودن شازی بود. این قول این قائل بود، این استدلال این قائل بود. و تمسک القائلون به این که نفس از قبیل اجسام است، تمسک به وجوه، به کونه ها من قبیل اجسام متعلق به قائلونه، به وجوه متعلق به تمسک است. الاول و چه اول اینه که مدرک کلیات یعنی نفس به عینه مدرک جزئیات است. این یه مقدمه است که احتیاج به اثبات داره. به چه دلیل میگید؟ لعنا نحکم و بالکلیه علی الجزئی، چون ما به کلی بر جزئی حکم میکنیم، یعنی کلی رو حکم و محمول قرار میدیم، جزئی رو موضوع قرار میدیم، و خون کلی رو بر موضوع که جزئی است هم میکنیم. که قول اینه هاذه الحراره حرارتون، هاذه الحراره جزئی است، حرارتون کلی است. این دوتا رو الان هم کردیم، یعنی کلی رو بر جزئی هم کردیم، و میدانیم که الحاکم بین شیئین، یعنی اون موجودی که بین دو چیز حکم میکند، لابد ان یتصور هما، باید اون دو شیئ رو تصور کند تا بتواند بین اون دو حکم کند. بنابراین چیزی باید باشد که هم کلی رو ادراک میکند هم جزئی رو ادراک میکند. اون چیز چیه؟ اونی که جزئی رو ادراک میکنه میگیم ول مدرک کل جزئیات جسمان. این مقدمه دوم از دو مقدمه است که احتیاج به اثبات داره، داره اثباتش میکنه. ول مدرک کل جزئیات جسمان، مدرک جزئیات هم جسم یعنی بدنه. به چه دلیل؟ به دو دلیل. وقت دو دلیل رو ذکر میکنه، لعنا نعلم و به ضرور. دلیل اوله، قید به ضرور هم نشون میده که این دلیل بداهته، عبارت از بداهت و تجربه. ما به ضرور و به طور بدیهی میدانیم، یعنی تجربه کردیم، که انا اذا لمسنا النار، وقتی لمس کنیم نار را، کان المدرک کل حرارت نار هو العضو اللامس. عضو اللامس هم که بدن دیگه، جسم. این دلیل اول که مدرک جزئیات جسم. اما دلیل دوم، لعن غیر الانسان که عبارت از حیوانات دیگر است، ادراک میکند جزئیات رو، با اینکه هممون اتفاق داریم برای اینکه ثابت نکنیم برای حیوانات نفوس مجرده رو، پس اینها با نفوس مجرده ادراک نمیکنند، چون نفوس مجرده ندارن، بلکه با بدن ادراک میکنند. پس بدن مدرک جزئیاته، حتی در حیوانات، در حیوانات و در ما. این دو دلیل ثابت کرد که مدرک جزئیات جسم. مدرک جزئی کلی هم که یکی شد، پس جسم میشه مدرک جزئی و مدرک کلی. شما گفتید نفس مدرک کلی است، پس نفس میشه جسم. جواب اینه که مدرک کلیات نفس است، مدرک جزئیات هم نفس است. مقدمه دومتون که گفتید مدرک جزئیات جسم قبول نداره. مقدمه اولتون که گفتید مدرک کلیات نفس هست قبول داریم. مقدمه دومیتون که استدلال میخواد گفتید که مدرک جزئی و کلی یک چیز است، اینم قبول داریم. مقدمه سومیتون که استدلال میخواست گفتید مدرک جزئیات جسم، اینو قبول نداریم. میگیم مدرک کلیات نفس است بلا واسطه، مدرک جزئیات هم نفس است به توسط آلات بدنی. یعنی وقتی دستو میذاریم روی آتش، دست ما هیچ نمی کنه، قوه‌ای که در این دست موجود است به نام قوه لامسه، او خبر می‌دهد به نفس و نفس حس می‌کند. پس حس کننده واقعی نفسه، منتها چون امری که می‌خواد حس بشود جزئی است، نفس مستقیم سراغش نمیره، آلت رو که مدرک جزئیات سراغ او می‌فرسته. پس مدرک کلی و جزئی گفتید باید یک چیز باشه قبول کنیم، یک چیز گفتید باید جنس باشه این قبول نداریم، بلکه مدرک کلی و جزئی هر دو نفسه، منتها نفس کلی رو بلا واسطه آلت و جزئی رو با واسطه آلت درک میکنه. پس نتونستید نتیجه بگیرید که نفس همون بدنه، چون بدن رو مدرک هیچی نتونستید حساب کنید، مدرک همه چی نفسه. و رده یعنی این که گفت مدرک کل جزئیات جسمون، این قولش رد شده، بقیه حرفاش مقبوله، رد شده به انا لا نسلم که مدرک حاضر الحراره عضو لامس باشد، بلکه مدرک نفس است به واسطه عضو لامس. پس نفس میشه مدرک، نه بدن بشه مدرک، استدلال تماما خراب میشه، چون یکی از مقدماتش خراب شد. قیاس اولی که ذکر کرد قیاس تمامی بود، مدرک کلیات نفس است و مدرک کلی و جزئی باید نفس باشد، پس مدرک کلیات و جزئیات نفسه، تا اینجاش درست آمده بود. بعد گفته بود مدرک جزئیات جسم است، پس نفس هم جسم است، این به غلط رفته بود، مدرک جزئیات جسم است، مدرک جزئیات همون نفس. قیاس اولش خوب نتیجه داد، نتیجهش هم درست بود، قیاس دوم با مقدمه باطل زمینه شد، نتیجه خراب داد. فاین قیل آخرین این جوابی که ما دادیم اینطور شد که کلی و جزئی رو نفس درک می‌کنه. حالا به کلی کار نداریم، جزئی را نفس درک میکنه. این جزئی را نفس درک میکنه چه خلاصه جواب شد دیگه، جواب این بود که جزئی را اون بدن درک نمیکنه، نفس درک میکنه. بر همین ما اشکال داریم، نفس به واسطه آلت درک میکنه یا بی آلت؟ شما گفتید که بی آلت. خب پس نفس حیوانات هم که داره جزئی درک میکنه، اونم باید بیالت درک کنه. پس اگر نفس جزئی را بیالت درک کنه، باید مجرد باشه. وقت چون نفس حیوانی هم جزئی را درک میکنه، پس باید مجرد باشه. دوباره این عرض کنم، نفس یا بی آلت میخواد جزئی رو درک کنه یا با آلت، نفس انسان، یا به طور کلی نفس، دیگه نگیم نفس انسان، نفس یا بی آلت جزئی رو درک میکنه یا با آلت. اگر با آلت درک بکنه، اون قسمتی که گفتم ندیده بگیرید، حسوش کنید، دوباره دارم اعتراض میشه، نفس بی آلت جزئی رو درک میکنه یا با آلت؟ اگر بگید که با آلت درک میکنه، من گفتم بی آلت اشتباه گفتم، اگر بگید با آلت درک میکنه، میگیم خب فرقی نیست بین انسان و حیوان، انسانم باید نفسش جزئی رو با آلت درک کند، حیوانم باید نفسش جزئی رو با آلت درک کند، پس لازم میاد که نفس انسان با نفس حیوان یکسان باشد، یعنی نفس حیوان هم مجرد باشد همونطور که نفس انسان مجرد است. اما اگر بگویید نفس در حیوان جزئی را بلا واسطه و در انسان محل آله درک میکند، فرق بذارید بین نفس حیوان و نفس انسان. این فقط تحکم بی دلیل. و اگر بگویید هر دو بی آلت درک میکنه، این در نفس انسان قبول نمیشه. خودتون قبول ندارید. خودتون الان تو جوابتون گفتید نفس انسان با آلت درک میکنه. پس اگر بگویید هر دو بی آلت درک میکنن، که این خلاف جواب خودتونه و نمیگید، بنابراین امرتون دائم میشه بین یکی از اون دوتا. یا بگید هر دو با آلت درک میکنن، لازمش اینه که نفس حیوانی با نفس انسانی مساوی بشه، همونطور که نفس انسان مجرده نفس حیوان هم مجرد بشه. یا فرق بذارید بگید نفس حیوان بی آلت درک میکند و نفس انسان، نفس حیوان بی آلت درک میکند و نفس انسان با آلت درک میکند، که این فرق درست مشکلی درست نمیکنه. نفس انسان رو با حیوان متفاوت کردید. میتونید بگید نفس حیوان مادی است و نفس انسان مجرده، از این جهت مشکل پیدا نمی کنید. ولی مشکل اینه که تحکم کردید. تحکم یعنی بی دلیل حرف زدید. این تفاوتی که اجرا کردید تفاوتی بی دلیل. پس اون که بگید هیچ کدوم از دو نفس با آلت ادراک نمی کنند بلکه هر دو بی واسطه جزئی را ادراک می کنند، خلاف جوابتون. اون نمیگه. یکی از اون دو تا رو خواهید گفت. هر کدوم از اون دو تا رو بگید اشکال وارده. چه بگید هر دو با آلت درک می کنند، لازمش اینه که هر دو مجرد بشن. وقت نفس حیوان میشه مجرد، این غلط. یا بگید که حیوان بی آلت و انسان با آلت درک میکند، که این تحکم. فنگیل یلزم یا اثبات نفوس مجرد للحیوانات دیگر، اگر قائل بشوید که حیوانات دیگر هم مثل انسان بی آلت جزئی را درک میکنند. و یا این که و اما کون و جعل، این عبارت توجه کنید، اما کون و جعل احساسات، جعل احساساتها للقوا والاعضاء تحکمن. این جعل اسم کونه، اون تحکمنی که آخر آمده که غلط هم نوشته، تحکمن با هی جیمی نوشته میشه نه با هی حوض، با هی حوض نوشته. اون تحکمن خبره. اون وقت این جعل که اسم احساساتها مفعول اولشه، للقوا والاعضاء مفعول دومه. للقوا و اعضا رو متعلق به احساسات نگیرید، مفعول دوم قرار بدید. لازم میاد که این که ما احساسات حیوان را به وسیله قوا و اعضا بدونیم و احساسات انسان را برای نفس به واسطه قوا بدانیم، در حالی که یعنی تفاوت بینشون بذاریم، تفاوت بذاریم، بگیم که حیوان با قوا درک میکند ولی انسان با نفس به وسیله قوا درک میکند. اگر این فرق رو بخوام بذاریم، با این که قطع بعدم تفاوت داریم، جعل احساسات حیوان برای قوایش و احساسات انسان برای نفسش، یعنی این تفاوت گذاشتن تحکم است، یعنی بی دلیل حرف زدن است. روشن شد چی هست کردن؟ اون کون و جعل احساسات و دلقوا رو من از خارج درست نگفتم، گفتم احساسات برای نفس حیوان بلا واسطه و برای نفس انسان با واسطه. ایشون میگه برای قوای حیوان بی واسطه، برای نفس انسان با واسطه. مفاد یکیه، اونجا من در تعبیر اشتباه کردم، در اصل مطلب روشنه، همونیش که عرض کردیم. این اعتراض رو بعضی گفتن، این اعتراض رو ایشون جواب داد. ان شاءالله می‌ذارم فرصت بشه.